ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران بخیر. دعوت میکنم با نخستین بخش از خبرهای امروز همراه باشید. در نخستین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت چهاردهم به ریاست رئیس جمهور مقرر شد تا دو هفته آینده در کارگروهی راهکارهای صندوق برای کمک به توسعه کشور بررسی و در نشست بعدی هیئت امنا ارائه شود. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت قوی ترین سلاح برای ایستادگی در برابر دشمنان به حل مشکلات را حفظ همبستگی و تقویت امید و دلگرمی در مردم دانست. در مرحله نخست رزمایش پدافند هوایی 1403 ارتش، هواگردهای متجاوز به حریم مراکز هسته‌ای فردو و خنداب با شلیک سامانه‌های پدافندی تلاش و 15 خرداد شکار شدند. آتش سوزی در لس آنجلس آمریکا تا کنون مساحتی حدود 40,000 هکتار را در بر گرفته و 16 تن را به کام مرگ کشانده است. بیش از 12,000 ساختمان هم از بین رفته است و 10,000 نفر آواره هستند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه بخشی از ایرادهای شورای نگهبان را به لایحه بودجه سال آینده کل کشور بررسی و اصلاح کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین نشست خبری خود با اهالی رسانه از تسهیل صدور مجوزهای فرهنگی خبر داد. مسئولان ستاد برگزاری اعتکاف با اشاره به افزایش 60% استقبال دانشگاهیان برای حضور در این مراسم نسبت به پارسال اعلام کردند فقط 20% مساجد دانشگاه‌ها ظرفیت خالی دارند. وزیر آموزش و پرورش در جمع معاونان پرورشی تأکید کرد دامنه تاب‌آوری دانش آموزان پایین آمده است، لذا باید برخوردها متناسب با روحیاتشان باشد. محمد عابدینی، نخبه ایرانی که در ایتالیا بازداشت شده بود، با پیگیری‌های مشترک وزارت خارجه و وزارت اطلاعات آزاد و وارد تهران شد. مراسم تشییع استاد فریدون شهبازیان، آهنگساز کشورمان، ساعت 9:30 دقیقه امروز از مقابل تالار وحدت برگزار می شود. فروش اینترنتی بلیت قطار مسیرهای رفت و برگشت در همه محورها برای بهمن ماه ساعت 8 صبح و فروش حضوری این بلیت‌ها ساعت 10 امروز آغاز می شود. پژوهشگران دانشگاه تبریز برای دارورسانی هدفمند به بافت ریه با استفاده از نانوذرات اکسید آهن روش جدیدی را ارائه کردند. بارش برف شهرهایی را در کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و چهارمحال و بختیاری سفیدپوش کرد. هوای استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان، قزوین، لرستان و مرکزی هم بارانی بود. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در محله شجاعیه در شرق شهر غزه، 5 فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری مجروح شدند. اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه هم هدف حملات هوایی و تیراندازی قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر آن یک نفر شهید و شماری مجروح شدند. گردانهای المجاهدین اعلام کرد مقر فرماندهی و نظارت ارتش رژیم صهیونیستی را در محور نتساریم در جنوب شهر غزه با موشک‌های حاسب 111 هدف قرار داده است. به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس مناطقی در جنوب و شرق لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، صداهای شنیده شده در شمال غرب دمشق، پایتخت سوریه، به علت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مرزی سوریه و لبنان بوده است. حامیان فلسطین در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در مقابل ساختمان بی بی سی در لندن تظاهرات برگزار کردند. شماری از زنان فعال حوزه حقوق بشر در آمریکا هم با ریختن رنگ قرمز روی زمین به نشانه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت واشنگتن از تل‌آویو را محکوم کردند. و بر اثر وقوع انفجار در یک پمپ بنزین و مخزن ذخیره بنزین در استان البیضا یمن، دست کم 17 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند که حال 50 تن از آنان وخیم است. روز بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 92 تا 96 سوره مبارکه نساء گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 92 تا 96 سوره شریفه نساء می‌پردازیم. در آیه 92 این سوره آمده است: سزاوار نیست مؤمنی مؤمن دیگر را جز از روی خطا بکشد، و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد باید که بنده‌ای مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده او تسلیم کند مگر آن که خونبها را ببخشند. اگر مقتول از گروهی است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنی را آزاد کند، و اگر مقتول از گروهی است که میان شما و آنها پیمانی است، خونبها به خانواده‌اش پرداخت شود و بنده مؤمنی را آزاد کند، و هر کس که بنده ای نیابد 2 ماه پیاپی روزه بگیرد. این بخشایشی از جانب خداست که خدا دانا و فرزانه است. در این آیه شریفه کفاره قتلی که از روی خطا و غیر عمد صورت گرفته تبیین شده است. به صراحت آیه، اگر فرد بیگناهی که اشتباهاً کشته شده متعلق به خانواده مسلمان باشد، قاتل باید 2 کار انجام دهد: اولان که برده مسلمانی را آزاد کند، و دیگران که خونبهای مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مگران که خاندان مقتول با رضایت خاطر از گرفتن دیه چشم پوشی کنند. همچنین اگر مقتول وابسته به خانواده‌ای باشد که با مسلمانان دشمنی و خصومت دارند، در این صورت کفاره قتل غیر عمد تنها آزاد کردن برده است و پرداخت دیه به کسانی که تقویت بنیه مالی آنها برای مسلمین خطرآفرین است ضرورت ندارد. صورت سومان که خاندان مقتول از کفاری باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت برای احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن برده مسلمان، خونبهای مقتول را به بازماندگانش پرداخت کرد. همچنین کسانی که دسترسی به آزاد کردن برده ندارند، قرآن می‌فرماید چنین اشخاصی باید 2 ماه پی در پی روزه بگیرند. در آیه 93 می‌خوانیم: هر کس مؤمنی را به عمد بکشد سزای او جهنم است که جاودانه در آن باشد، و خدا بر او غضب آرد و لعنتش کند و عذابی بزرگ برای او مهیاست. بعد از بیان حکم قتل خطایی، در آیه 93 سوره نساء مجازات قتل عمدی بیان شده است. از آنجا که آدم کشی یکی از بزرگترین جنایات و گناهان کبیره است، و اگر با آن مبارزه نشود امنیت یک اجتماع سالم به خطر می افتد، قرآن در آیات مختلف آن را با اهمیت فوق‌العاده‌ای ذکر کرده است. تا آنجا که قتل بی دلیل و بی گناه یک انسان را همانند کشتن تمام مردم ذکر می کند. همچنین در آیه مورد بحث، برای کسانی که فرد با ایمانی را عمدن به قتل برسانند، شدیدترین مجازات اخروی تعیین شده است، به طوری که در مورد هیچ گناهی این چنین مجازات شدیدی در قرآن بیان نشده است. و اما کیفر دنیوی قتل عمد همان قصاص است که شرح آن در آیه 179 سوره شریفه بقره بیان شد. در آیه 94 تا 96 سوره مبارکه نساء آمده است: شما که ایمان دارید، چون در راه خدا برای جهاد رهسپار شوید، نیک تفحص کنید، و با آن کس که بر شما سلام گوید مگویید که مؤمن نیستید. شما برخورداری از زندگی دنیا را می جویید، و حالان که غنیمت‌های بسیار نزد خدا هست. شما نیز پیش از این چنین بودید، ولی خدا بر شما با اسلام منت نهاد، پس تفحص کنید که خدا بر اعمالتان آگاه است. مؤمنانی که به هیچ رنج و آسیبی از جهاد سر می‌تابند، با آنان که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کرده‌اند برابر نیستند. خدا کسانی را که با مال و جان خیش جهاد می کنند، بر آنان که از جنگ کردن سر می تابند، به مرتبت برتری داده است، و خدا همه را وعده نیکو داده و مجاهدان را بر خان نشینان به پاداش بزرگ فزونی بخشیده است، پاداشی که درجاتی است از جانب خداوند و آمرزش و رحمتی و خدا آمرزنده است مهربان. در این آیات مقایسه میان مجاهدان راستین و غیر مجاهدان به عمل آمده و برتری مجاهدان به صراحت بیان شده است. بنابر تعبیر بعضی از محققان، جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است و اکثر موجودات زنده به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود برمی دارند تا بتوانند به کمال مطلوب برسند. مسلماً این قانون در مورد انسان نیز به خوبی صدق می کند. جامعه‌ای که به سوی اهداف والای انسانی در حرکت است، برای حرکت در چنین مسیری باید موانع بازدارنده و سد راه را کنار بزند تا به مقام قرب الهی نائل آید. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می فرماید آن کس که جهاد را ترک گوید خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند و فقر و احتیاج بر زندگی و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند. خداوند پیروان مرا به وسیله اسبان پیشرو و سلاح‌های جنگی که به میدان جهاد پیش می‌روند عزت می‌بخشد. همچنین امیر مؤمنان علی علیه السلام در ابتدای خطبه جهاد چنین می‌فرماید: جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است. جهاد لباس پرفضیلت تقواست. جهاد زره نفوذناپذیر الهی است. جهاد سپر محکم پروردگار است. آن کس که جهاد را ترک گوید خداوند بر اندام او لباس ذلت و بلا می پوشاند و او را در مقابل دیدگاه مردم خار و ذلیل جلوه می دهد. خداوندا ما را با مجاهدان راستین، همانها که به سبب پیکارهایشان در جبهه های جنگ حق علیه باطل فضیلت بخشیدی، محشور گردان. بارالها ما را در همه زمینه های جهاد، جهاد با دشمن، جهاد با نفس و جهاد و کوشش برای سازندگی موفق بدار. با امید به اجابت این دعا همگی شما شنوندگان عزیز را تا برنامه آینده به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظشون.
اینم از سرای ایگانی بریم
ببینیم. حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ونک آقا، ونک
آقا، اینجا که ماشین گیرت نمیاد، چرا همینجا یه موتور نمیخری؟
چی میگی آقا؟ من میتونستم موتور بخرم که منتظر تاکسی نبودم. آقا ونک،
پشت سرت رو یه نگاه بنداز. نیکران موتور یک قدمیته. ببین نوشته خرید اقساطی بدون پیش پرداخت و بدون سود.
آقا خدا خیرت بده، پس من رفتم سراغ نیکران.
راستی باز پرداختش هم بلند مدته، یه سال و نیم هم گارانتی داره، بیمه سرقت هم رایگان میده.
کافیست به سایت نیکران موتور مراجعه کنید تا از شرایط ویژه فروش موتورسیکلت های نیکران با خبر شوید. اقساط با هیچ درصد سود.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به نام پروردگار مهربان، خداوند یکتای بی همتا. سلام و درود به همه شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی ایران که از این لحظه تا ساعت 14 شنونده ما خواهید بود انشاءالله. در 24 صبح دیما من فیروزه آدابی به همراه علی فضیلت صدا بردار، سیمین بلوری هماهنگی و مریم بانو فطرتی تهیه کننده با شما خواهیم بود. دعوت میکنم اولین برنامه ما رو بشنوید. تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 24 دی سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 رجب المرجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 13 ژانویه سال 2025 میلادی است. 12 رجب سال 32 بعد از هجرت 1414 سال پیش جناب عباس ابن عبدالمطلب وفات یافت. ابوالفضل عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 3 پیش از آمولفیل در مکه معظمه متولد شد. وی مقام سقایت حاجیان مکه را بر عهده داشت و در جنگ بدر مسلمان شد و در زمره مسلمانان و یاران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درآمد. همسرش لبابه معروف به ام الفضل از زنان بزرگ و متقدم در اسلام بود و پس از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها نخستین بانویی بود که دین اسلام را پذیرفت. عباس ابن عبدالمطلب در 12 رجب المرجب سال 32 بعد از هجرت در 88 سالگی وفات یافت و در قبرستان بقی در مقبره بنی هاشم به خاک سپرده شد. دوازدهم رجب سال 36 بعد از هجرت 1410 سال پیش حضرت علی علیه السلام کوفه را مقر حکومت خود برگزید. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام پس از پیروزی در جنگ جمل به همراه یارانش و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه وارد شد. ایشان پس از ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از ادای نماز خطبه تاریخی ایراد کرد. سپس به تغییر حکام ایالات و عزل عاملان عثمان از جمله معاویه ابن ابی سفیان پرداخت. آن امام همام و مولای متقیان در 12 رجب سال 36 بعد از هجرت کوفه را مرکز حکومت اسلامی برگزید. تحلیلگران تاریخی